الله الرحمن الرحيم عن الباقر عليه السلام آل محمد صلوات الله عليهم هم حبل الله المتين الذي أمر بالاعتصام به فقال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. با اینکه شاید معروف باشه شنیدین که حبل الله متین قرآنه، ولی تو این روایت امام باقر علیه السلام میفرمان که حبل الله المتینی که تو قرآن اومده و اعتصموا بحبل الله جميعا مراد اهل بیته. هیچ تنافی هم بینشون نیست، یعنی هم قرآن هم اهل بیته. تو اون حدیث هم که پیغمبر میفرمان که اگر به هر دوشون تمسک کنید گمراه نمیشید، یعنی یکی از علمای حرف قشنگی بود میگفتن که اگر به یکیش تمسک کنید به هیچ کدوم تمسک نکردید. مثلا مثل شما یه صندلی یا یه چیز سنگی مثلا میز رو میخواید یه دستی بردارید، هیچ اثری نداره. بگه نه، بالاخره من یه دستی زورم رو زدم. یه دستی برداشتن یه چیزی که دو دستی برداشته نمیشه با هیچ دست بر نداشتن مساوی، هیچ فرقی نمیکنه. لذا اینا متحدن، فرق نمیکنه. شما یکی بیاد بگه حسبنا کتاب الله، در حقیقت گفته که لا نأخذ بشیئا، یعنی نه به کتاب خدا ما کار داریم نه به اهل بیت، چون این دو تا باید با هم باشن تا تکمیل بشه. مثل هواپیمایی میمونه که بخواد با یک بال پرواز کنه که نمیشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. میفرمان که القسم الثانی، عرض شد که کنایه از صفت دو قسمه، کنایه قریبه و کنایه بعیده. کنایه از موصوفم یه تقسیم دیگه ای داره، اونم این که موصوفش دو حالت داره، یا یک معناست یا مجموع معانیه، یعنی اون مکنیوم به، اون چیزی که در کلام ذکر میشه، اون لفظی که ذکر میشه معناش یا یک معناست. مثلا ما میگیم موتن الاسرار، خب کجا میشه موتن الاسرار؟ میشه قلب، جایگاه رازها، این یه معناست ولی اون مرکبه، ولی یک مفهوم رو میرسونه. یا میگیم که عرض به خدمت که مجامع الاذقان، محل جمع شدن کینه ها، خب کجاست؟ بازم قلبه. یا مثال هایی که قبلا داشتیم، مثلا ابناء النیل، مدینه النور، فرزندان نیل، یک مفهومه. شهر چراغ، اینم یک مفهومه. مصب به نیل، اینم یک مفهومه. گاهی مجموع معانیه، مثلا شما میگی که حی مستبل قامه عریض الاظفار، زندهی که قامتش مستبیه، یعنی چارپا نیست، دو پایه و ناخوناش هم پهنه، که فقط انسان اینجوریه. شما حیوانی رو پیدا نمیکنید که هم مستبل قامه باشه اینجوری، مثل قامتش راست باشه. معمولا حیوان خوب خیلی هاشون که چهار پا یا من هم من یمشی علا اربع از یه علا رجلینه، یمشی علا اربع و من هم من یمشی علا بطنه، بعضی چهار پا هم بعضی روشکم را میرن مثل مار. و عریض الاظفار، ناخونش هم پهن باشه. خب این یه مفهوم نیست، با تو چند کلمه تعبیرش کنیم. حیون یه مفهومه، مستب القامه مرکب اضافه یک مفهومه، عریض الاظفار یک مفهومه. به تنهایی هیچ کنم اینا انسان رو نمی فهمونه، بلکه حی مستوی القامه عریض الاظفار چند تا معنا کنار هم، سه تا معنا تو اینجا قرار گرفته کنار هم، شما باید بذاری تا اون مفهوم انسان معلوم بشه و منتقل به اون میشه. یه مثالش هم لفظ اون موضوع اون مفرد اصطلاحیه، یه مثالش هم مادل علا معنا مستقل غیر مقترن به احد العزمه. همه تعاریفی که ما تو ادبیات داریم با به اصطلاحی اونا میتونن باشن، تو منطق نه، صرف اینا در حقیقت مفاهیمی هستند که چند تا معنا رو کنار هم قرار باید بدی تا منتقل بشیم به اون لازمش. اینا رو چیزی نداره، همین دیگه، چیز خاصی نداره. فرمان القسم الثانی الکنایه التي يكون المكني عنه، کنایه‌ای که مکنی عنه میباشد، فیها هست شده دیگه، يكون المكني عنه فیها، در اون کنایه موصوفن. خب این چیز جدیدی نداره، همون قبلیه. چی؟ به حیث یکون اما معنا واحدا یکونه ضمیرش به موصوف برمیگرده، نه به مکنیون ان. به مکنیون ان بزنید غلطه. یکونه ضمیرش به موصوف برمیگرده. مکنیون به، موصوفی که مکنیون به. چی؟ آره صفت ذکر میشه، ولی خب یکونو یعنی میخواید بگید ضمیر موصوف نمیخوره؟ موطن الاسرار اینا صفت هم دیگه، بله اینو بعد آورده باره تو باید حساب. یکونو را حالا ضمیرش باید بودیم به مکنیون به، به مکنیون ان که قطعا نمیخوره. ما اون معنی مکنیون ان رو کار نداریم، تو هر دو مثالی که میزنه مکنیون ان ما یه معنی مثل انسان یا هر چی. یکونو برمیاره به مکنیون به، یکونو مکنیون ان صفر. بله نمیشه دیگه عبارت، یعنی ضمیر اون جایی که حالا عبارت تو عبارت چی نیومده، یکونو رو باید بزنیم به همون لفظ، معنای لفظ، معنای لفظی که ذکر میشه، معنای لفظ مذکور. یکونه یعنی مکنیون به یا همون معنای لفظ مذکور، اما معنا واحدا یا یک معنا یا چند معنا. حالا دو تا مثال میزنه دیگه. کموتن الاسرار کنایتن عن القلب، یا طبق نهج البلاغه مثلا صندوق و سر کنایه از قلب، صدر عاقل، که از اون میفهمن صدر العاقل صندوق و سره، مثلا میگه صندوق و سر یعنی همون صدر سینه. موطن الاسرار کنایه از قلبه. این واو اضافیه، کم اوفی قول شعر، چون مثال دوم نیست که، همون مثال اومده تو شعر. این واو اضافیه، کموتن الاسرار کنایتن عن القلب، کم و فی قول شاعر، کم این که این مثال تو قول شاعر اومده. قول شاعر هم این ابو نواس، ابو نواس می نویسن یه همزه رو واو، ابو نواس در وصف خمره شراب میگه فلما شربناها و دب دبیبها الى موتن الاسرار قلت لها قفی. زمانی که این خمر رو خوردیم یعنی نوشیدیم و دب و دبیبها، دبیب اینجا مصدره، دب یعنی سریان پیدا کرد، دبیب مراد اینجا معنی مجازیش یعنی اثر. بخواییم روون معنی بشه اینو لغت نگاه کنید نمیتونید معنی کنید، باید یک کمی دور میبره. اثر دبیب یعنی اثر، اگه بخوایید لغوی معنی کنید اینجوری میشه سریان پیدا کرد سریانش، این معنی نمیده خیلی مجاز میشه. بله مثل جده تو ربون بخواییم معنی کنیم ترجمه کنیم، میگه زمانی که شراب را نوشیدیم و اثر شراب نفوذ کرد، سرایت کرد به کجا؟ به موطن الاسرار یعنی قلب. قلت لها قفی، بهش گفتم که بسته وایسته دیگه ادامه نده، یعنی همینجا توقف کن. کنایه از این که شراب خوردم رسید به قلب دیگه راحت شدم، مست شدم و راحت شدم دیگه. شراب بیاد تا اینجا، خب پنه ادامه داره بیاد اینجا که چی بشه طرف؟ باید شراب برسه به جایی که اثر خودش بذاره، اونم قلبه. از قلب تعبیر کرده به موطن الاسرار، چه اسراری هم خودش. و نحو از ضاربین به کل ابیض مخزمی و تاعنین مجامع الازغانی. از ضاربین منصوب به امدهوه، منصوب علی المدح، یعنی اعنی. حالا شعر قبلش چیزی بوده مخزمنه، اعنی قصد میکنم ضاربین زنندگان به هر سفید قاطعی. ابیض مراد شمشیره، مخزم شمشیر بران و سریع القطع میگن، یعنی شمشیری که زود میبره. خب چه شمشیری زود میبره؟ شمشیری که تیز باشه، شمشیر کسانی که میزنن با شمشیر بران، با شمشیرهای بران میزنن، یعنی تو جنگ با شمشیرهای بران میرن به جنگ دشمن. داره مدحشون میکنه دیگه، آدمای شجاع و دلاور و جنگجویی هستند که با شمشیران بران ضرب میکنن و قتال میکنن. این یه مد. و طاعنین مجامع الازغانی، طاعنین طعن الرمح عرب میگه، یعنی مثلا نیزه رو یا شمشیر رو زد بهش، این نیزه رو بزنی شمشیر رو بزنی میگن طعنه، طعنه بر رم. بیشتر تو نیزه به کار میره، بله. منتها دیگه حالا اگر این اشاره به همون شمشیرم تا اینین همون مربوط به ابیض باشه دیگه با شمشیرم استعمال شده، و اگر این که بگیم نیزه هم داشتن با نیزه میزنن دیگه. اینایی که این قومی که طعنه میزنن، طعنه زبونی نه، طعنه عملی، طعنه عملی همون نیزه زدن و شمشیر زدن اینا، طعنه میزنن یعنی نیزه پرت میکنن به کجا؟ این مجامع در حقیقت میشه ظرف باشه، یعنی در، یا منصوب به نزد حافظ باشه به معنی الا. نیزه پرت میکنن یا نیزه میزنن در مجامع الازغان، یعنی محل جمع زغن. زغن یعنی کینه. تو الفی هم داشتیم زو زغنی، اینجا داشتیم آره، یعنی حقد کینه، یعنی محل جمع کینه ها. کجا محل جمع کینه ها؟ تو مخه، تو پایه، تو دسته، کجا؟ قلبه دیگه، کنایه از قلبه. پس ببینید دو تا شعر خوندیم، تو یکیش از قلب تعبیر کرده بود به موطن الاسرار، تو یکیش از قلب تعبیر کرده بود به مجامع الاذغان. شعر دوم خیلی قشنگه به خاطر اینکه اومده تعبیر کرده، میگه این نیزه رو نمیزنه به قلب، تعبیرش قشنگه، یعنی کنایه اینجا خیلی لطیفه. میتونست بگه و طائنین القلوب، به نیزه رو بزنه به قلب ها، میگه میزنه به محل کینه ها، یعنی این در حقیقت میخواد بگه که به جاش میخوره نیزه، و نیزه بخوره به قلب معلوم نمیشه که حالا درست خورده نخورده، به حق خورده نخورده، ولی میگه نیزه، نیزه یکی داره میره میخوره به محل کینه ها و باید بخوره، محل کینه های دشمنه. خب اینم از این. اونم که موطن الاسرار تخیلی شده اونجوری گفته دیگه، موطن الاسرار اون از قلب تعبیر کرده به موطن الاسرار درسته، منتها تو وصف شرا این خیلی دیگه با همون حال هوای خودش مناسبه. اینا هبون های نفس چی بودن؟ چی؟ کنایه چی؟ یه چی دیگه مجامع الاسرار یعنی محل جمع کینه ها، مراد چیه؟ وعد نشده، مجموع الاسنان یعنی محل جمع کینه ها، مزولش همینه. وعد شده برای محل جمع کینه ها، آره، بعد به معنی کنایه از قلبه، یعنی استعمال شده طبق حرف کتاب در معنی قلب، آره، طبق حرف کتاب. خود معنی لغویش مزولش هم طبق من حرف کتاب اراده کنیم معنی نداره، یعنی محل جمع کینه ها. علاقش یعنی ارتباط دیگه، یعنی علاقش اینه که قلب محل جمع کینه ها. نه خود مجمع، خود مجمع ظرف دیگه، قلب محل جمع کینه هاست دیگه عرفا. نه صفتی رو نمیتونه بفهمونه، ولی میتونه بفهمونه که کنایه، کنایه از صفته. نه دیگه من گفتم تعارف کنایه صفت، یعنی این نوع، نه اینکه این صفتش چیه، هیچی نمیفهمونه. فقط همینقدر که شما موصوف رو میبینید صفت نمیبینید، یعنی این کنایه از صفته. حالا چی اون قرائن مقامی میخواد دیگه، یعنی بیشتر از اون نمیخواد بگه. آخه خوب اون ویژگی موصوف رو باید لحاظ کنی که پی ببری یا نه. ما اینجا فقط میخواییم ببینیم بگیم که اگر موصوف بود بدون کنایه از صفته، اگر صفت بود بدون کنایه موصوف، همین. نه قطعا منتقل میشید، میخواییم اینو بگیم که با ویژگی که شما از اون مفهومی که میفهمید منتقل میشید. ما اینجا فقط میخواییم بگیم کدوم نوع رو بفهمیم. کتاب میخواد بگیم مثلا میخوایی بفهمی شماره یک بدون ببین موصوف ذکر شده، اگر میخواییم بگیم شماره دو ببین صفت ذکر شده، بعد چی منتقل میشه اون دیگه. اصلا کتاب تو این فضا نمیخواد صحبت کنه که تعرف و نمیگه تعرف و کنایت و صفت. ببین عبارتش هم دقیقه، نمیگه تعرف و صفت، میگه تعرف و کنایت و صفت، یعنی این نوع کنایه معلوم میشه، نه اینکه خود صفت شناخته میشه با موصوف. اون یه چیز دیگه است. نه اینو نه تو حاشیه نوشته. چی؟ چرا؟ تو حاشیه نوشته که عقل از جهت عقلی داره ولی از جهت نقلی نداره. نه میگم پیدا نشده دیگه. حالا اگه شما پیدا کردین میتونین اشکال کنین. البته این مطلب از حاشیه سیالکوتی صفحه 532 برداشته احتمالاً. آره اونجا ذکر شده. البته میدونین که کتاب اونجا بر نمیداره چون نویسندگان یک درصد احتمال نمیدونم حاشیه سیالکوتی دیده باشن. ولی احتمالاً دوسوقی نقل کرده اینا همون برداشته. ولی تو حاشیه سیالکوتی صفحه 532 این مطلبی که تو حاشیه است اونجا است. و اما مجموع معان که قول که جا انی حی مستوی القامه عریض الاظفار، آمد اون زندهی که قامتش راست بود و ناخونهاش هم پهن بود، یعنی انسان، کنایتاً عن الانسان. چرا؟ لاختصاص مجموع هذه الاوصاف الثلاثه، همه اینا رو یه جا جمع کنی مختص به انسانه. ولی اگه یه جا جمع نکنی، ما حی که همه حیوان حی هست، حیوان راستقد داریم، کانگورو مثلا، حالا اون باز گاهی با دو پا، یا میمون، اینا هم باز همیشه راستقد نیستن ولی نوعا راستقد، یعنی وای میستن راه میرن، گاهی دستای جلوشون هم میذارن زمین. چی؟ گوریل. آره گوریل بیشتر از همه اینا راست سر راه میره. پنگوان. پنگوان مثلا قشنگه. حالا یه حیوانی داریم که ناخونش پهن باشه، حالا جدا این که راست قد باشه. آره نه شاید پهن نباشه، نمیدونم اگه اونجوری باشه نیست. گوریل کمی قوز داره ها. اینا دیگه حیوان شناسیه، ما خیلی سر در نمیارم. خب و یشتر تو فی هذه الکنایه ان تکون الصفه او الصفات مختصتا بالموصوف ولا تتعداه لیحصل الانتقال منها الی. در این کنایه شرطه، در کنایه از موصوف شرطه که صفت یا صفاتی که در کلام ذکر میشه، صفت اونجایی که معنای واحده، صفات اونجایی که مجموع معانیه. این او اشاره به همین تقسیمی که الان خوندیم، اما معنا واحدا و اما مجموع معانه. در معنای واحد صفت ذکر میشه، در معانی متعدد صفات ذکر میشه. بالاخره شرط در این کنایه که اون صفتی که ذکر میشه یا اون صفاتی که ذکر میشه مختص به موصوف باشن. ولا تتعداهو، و از موصوف تجاوز نکنند، یعنی صفت مختصه باشن، نه اینکه صفت این باشه. همین مثلا همین مثالی که دادیم، اگه حیوانی شما پیدا کردید که مستوی القامه باشه، ناخوناش هم پهن باشه، دیگه ما منتقل به انسان نمیشیم. منتقل هم به انسان میتونیم بشیم هم به اون حیوان، دیگه خراب میشه دیگه، این کنایه نمیشه که. باید یه قید دیگه بزنید تا ما مستقیم، چون طرف اینو میگه تا ما منتقل به انسان بشیم، باید یه چیزی بیاره که ما منتقل فقط به اون بشیم دیگه. اگه موطن الاسرار فقط دو تا چیز بود دیگه، ما به قلب منتقل نمی‌شدیم. بالاخره باید صفت یا صفاتی که ذکر میشه مختص موصوف بشه، ولا تتعدا، یعنی تجاوز نکنه این صفت یا صفات از اون موصوف. چرا این شرطه؟ چرا شرطه؟ میگه لیه سل الانتقال من هایلی، تا ما منتقل بشیم از اون صفت یا صفات به این موصوف دیگه، یعنی باید ملازمه داشته باشن، لازم هم باشن. اگر لازم اعم باشه دیگه ما منتقل نمیشیم. بله تتع نه دیگه چاره علب با زمیری که بهش میچسبه به صورت علف نوشته میشه، زمیر ورداری با یا نوشته میشه. تتعدا دیگه چهارم، یعنی این صفت یا صفات تعدی و تجاوز نکنن به اون موصوف. چرا شرط لیست ولل انتقال من حاله؟ تو حاشیه تذکر داده که فقط این کنایه، این شرط مختص به کنایه از موصوف نیست، بلکه تو صفت و کنایه از کنایه از صفت هم اینجوریه، اون موصوفی که ذکر میشه باید ملازم اون صفت باشه. تو کنایه از نسبت هم اینجوریه. دلیلش هم میگه اذ لا یدل الاعم علی الاخر. کتاب اینجا رو غلط نگفته ها، میخواد بگه تو که اینجا این حرفو میزنی تو دوتا دیگه هم این حرفو بزن. چرا فقط اینجا میای میگی؟ تو همون قسم اولم اینجوریه. شما می تو قسم دوم اومدی میگی شرط همچین شرطی وجود داره، تو قسم اولم همچین شرطی وجود داره. بالاخره باید ملازم باشه دیگه. برعکس باید بشاره. ان تکون ان یکون الموصوف مختصا بالصفات. یا نه ان تکون صفاتی که ما می‌خوایمش منتقل بشه مختص به همین موصوف باشه. بالاخره باید ملازم باشه تا ما انتقال پیدا کنیم. مثلا همون کنایه از صفت. هو ربی با ابل هول. اگر ببینید اینجوری باشه، مثلا هو فارسون الان ماله، شما باید از این فقط بخل بفهمید. حالا گفتم با گفت چیز عادی ملازمی عادی کفایت بکنه. آره دیگه، ولی با ملازمی عادی. ولی ببین مثلا اگر شما از بالاخره ما مناقشه در مثال که نمیخوایم بکنیم، شما از هو فارسون الان ماله اگر بخل رو بفهمید، یعنی انسان کسی که همیشه مواظب مالشه یعنی بخیله، این لازمشه. نمیشه کسی همیشه مواظب مالش باشه. حالا با اون وصفی که من کردم، موقع خواب، موقع هر جا میره، خب این آدم معمولا غیر عادیه دیگه. یه آدم موقع خواب دیگه بیخیال مالش میشه، یه جای گذاشته. گفتم قدیما اشرفی میگرفتن میذاشتن کنار دستشون، یه هی پا میشدن. اینجور آدم معلومه که بخیله. اگر یه همچین چیزی لازمش بخل باشه درسته کنایه، اما اگر محافظت دائمی از مال لازمش بخل نباشه ولو به صورت عرفی عادی، خب کنایه غلطه. خاطر اینکه طرف بگه هوا حارسان علمونه، میخوای شما منتقل بشی به بخل، شما منتقل نمیشی به بخل، فقط منتقل میشی به چند تا چیز، این کنایه میشه غلط. لذا این شرط اونجا هم هست. خب القسم الثالث الکنایه التي يراد بها نسبت امر لآخر، یعنی الى آخر. کنایه که اراده شده به اون کنایه یک نسبت دادن یک امری به دیگری، یعنی مسند به مسند الی، محمول به موضوع نسبت بدیم، یا صفت به موصوف نسبت بدیم به اعتبار خود این مقامی که هستیم. امرن یعنی همون صفت، آخر یعنی همون موصوف. اثباتن او نفیان، حالا یا بعضی موقع میخواییم اثبات کنیم، بعضی موقع میخواییم نفی کنیم. یه موقع میگه الکرم و فی ساحت زید، کرم در خونه زید میباشد، خب این اثبات کرم برای زید. یه موقع میگه که حسد دوروبر خونه زید نمیچرخه، حسادت دوروبر خونه زید نمیچرخه، یعنی زید حسود نیست. خب این نفی کرد اینجا. فیکون المکنی و ان، اون چیزی که ازش کنایه میاد نسبتن، یک نسبتیه که اسند مسندوها الا ماله اتصالم به مسند، این نسبت اسناد داده شده به ما، ما یعنی مسندون الی، به همون موصوف. مسند یعنی صفت، ما یعنی مسندون الیهی که همون موصوفه. ما آن مسندون الیهی، آن موصوفی که لهو، برای حالا زمیرار اینجا چون دو طرفیه میتونیم بزنیم، لهو رو بزنیم به مسند، بهی رو بزنیم به ما، اینجور ازهره. برعکس هم میتونید بزنید، یکی از ضمیرها باید بخوره به مسند، یکی بخوره به ما. اون مسندون الیهی که برای اون مسند ارتباطی وجود داره با اون مسند الیه، اتصال این ارتباط، یعنی یه نحوه ارتباطی با اون مسند الیه داره، اتصال این ارتباط. نحو قول شاعر ان السماحه والمروءه والندا في قبه ضربت على ابن الحشرجي. خب کلمه سماحت گفتیم الان تو این عصر ما بیشتر به معنی چی استعمال میشه؟ آقایی و بزرگوار بودن. ولی تو لغت به معنی بذل المال مطلقا انتیب النفس هم اومده، یعنی سماحه هم به معنی اینکه شما از رو این که نفست طیب باشه، یعنی به قول معروف بدون هیچ اکراهی یه مالی رو ببخشی، بدون هیچ اکراهی، از ته دل، از ته دل مالی رو بخشیدن میگن سماحه، که اینجا ظاهرا همین مراد باشه چون در مقام مدح به کرمشه. میگه بخشش و جوانمردی و ندا، ندا هم به معنی همون جود و سخاه، بخشش و جوانمردی و جود و سخا و خیر و عطا همه اینا فی قبته، فی قبته در یک گنبدیه که قبه چیزی که همین بالای چادر رو میزنه مثل گنبد میمونه، فی در گنبدی که ضربت علی ابن الحشرجی، یک گنبدی که یک خیمه‌ای که زده شده بر روی ابن حشرج. مثلا آقای ابن حشرج اینجا، ابن حشرج یه فردیه، ابن حشرج اینجا ایستاده، یک قبه‌ای روش زده شده، مثلا یه چادر یه خیمه‌ای زده شده. خب میگه همه این صفات خوب بخشش و جوانمردی و سخا تو این قبه جمع شده، به تعبیر من الان دقیقا زیر این قبه جمع شده. وقتی زیر این قبه جمع شده و این قبه هم مال ابن حشرجه، چی نتیجه میگیرید؟ یعنی ابن حشرج آدم بخشنده و کریم و سخیه. فان جعل هذه این هاذا غلطه. فان جعل هذه الاشیاء الثلاثه فی مکانه المختص به یستلزم اثباتها له، قرار دادن این اشیاء سگانه که سماحت و مروعت و ندا باشه در مکان ابن حشرج که مختص به اونه. مکان همون قبه هست، اون قبه‌ای که مختص به اون ابن حشرجه، یستلزم و لازمش چیه؟ اثبات این اشیاء برای ابن حشرج. چون علتش چیه؟ اینجا دیگه عقلیه، چون نمیتونی شما بری بگی آقا تو خیمه وارد میشی میگی که خب این آقایون چهار نفر کی باشه، میگه اینشون آقای ابن حشرجن، ایشون آقای سماحته، ایشون آقای مروعته، ایشون آقای نداره. اینا که قائم به نفس نیستن که. وقتی میگه تو اینجا زیر این گنبد هستن، یعنی تو ابن حشرج جمع شدن، چون اینا نمیتونن که سر پا خودشون وایستن که. ابن حشرجن میگن اسمش عبدالله بوده، آقای عبدالله، بعد یکی از سادات و بزرگان قریش بوده، قیس بوده، ببخشید قیس بوده، بعد از فرمان روایان اونجا بوده و خیلی از شهرهای ایران از جمله فارس و کرمان تحت اختیار این آقا بوده اون زمان. بله؟ خیلی از اون شهرهای مثل فارس، کرمان، خیلی از مناطق ایران متولی و تحت فرمان روای این آقا بوده. خب ببینید، چون فرمان روای چیزی بوده، بخشندهی بوده، اسمش تو تاریخ میمونه. دو نفر اسمش تو تاریخ مونه، یکی این که خیلی خوب باشن، چون شعر به نفش میگن و هی بالا پایی میکنن، یکی هم این که آدم خیلی بدی باشن، اون هم هرچی مذمت ازشون میاد به ما میرسه. تموم شد. ول کنایت المطلوبه بها نسبتون ویرگول علی قسمه. خب اون قسم سوم گفت میاد بعدن، الان اومد، یه روز طول کشید تا بیاد. ول کنایت المطلوب با ها نسبت، اون کنایه از نسبت، کنایه که مطلوب به اون نسبته، علی قسمه، بر دو قسمه. یک، اونی که موصوف مذکور باشه توش. دومیش اینه که موصوف مذکور نباشه. میگه ان یکون ذن نسبه مذکورن فیها، دو ان یکون ذن نسبه غیر مذکورن فیها. مورد ذن نسبه تو متول است که همون موصوفه، نه صفت، چون ذن نسبه دو طرفیه دیگه، هم موضوع ذن نسبت صاحب نسبت، هم محمول. مثلا شما میگی زیدون قائم، صاحب نسبت کدومه اینجا؟ کیه؟ نسبت چون یه امر دو طرفیه، هم زید هم قائمه. ولی اولا و به ذات اونی که میخواییم بهش نسبت بدیم زیده که موضوع قرار میگیره، لذا اینجا حالا مراد از صاحب نسبت همون موصوفه. این تو متولش تصریح کرده، اینجا با صفت کاری نداره. نه ملحوظ هست، مذکور نیست. بالاخره اینجا مذکور یعنی که تو عبارت نیامده. اینجا یه چیزم عرض کنم، اون مثلا الکرم فی هذه الساحه بود گفتیم، اونجا گفتیم ملحوظه دیگه، ولی ذکر نشده. اینم مثل همونه، مشکلی ایجاد نمیکنه. آخه اون تو کنایه از موصوف و صفت بود، ما الان بحثمون تو کنایه از نسبته، فرق میکنه. اینجا آره فقط مذکوره، یعنی اینکه ملحوظ باشه. حالا اینجوری گفته دیگه، حالا اونشون دیگه. ولی خب مراد تو متول گفته مراد، حالا نمیدونم تو متول تعبیرش ذن نسبه نیست. 400 حالا شما میگی چرا اونجوری نگفته؟ خب حالا اینجوری خودش کنایه است از اون نصفه موضوع. آره گفتم مقصود بذات همین بالاخره اینه دیگه، یعنی اونو گذاشتیم که یعنی عبارت متول به قول شما اینجوریه، میگه ول موصوف و فی هذین القسمین قد یکون و غیر مذکور و قد یکون و مذکورا، قد یکون مذکورا و قد یکون غیر مذکورا. اینجا تعبیر موصوف کرده. خب که قول اولی اونجایی که موصوف مذکوره که قول شاعر علی یمن یتبع ظله و المجد یمشی فی رکابه، میگه برکت میمنت و برکت همیشه تبعیت میکنه از سایه این آقا و مجد و بزرگواری هم راه میرود در رکاب این شخص. خب حالا تبعیت برکت و میمنت از سایه شخص لازمش چیه؟ لازمش تبعیت برکت و میمنت از خود شخصه. چرا؟ چون سایه شخص همیشه به دنبال شخص است. نمیگم تو کارتون‌های فیلم‌های تخیلی دیده باشید که سایه جا مونده باشه طرف خودش بره، هر جا که انسان میره سایه‌ش هم دنبالش. پس تبعیت برکت و میمنت از سایه شخص مستلزمه، تبعیت برکت و میمنت از خود شخصه چون سایه شخص همیشه به دنبال شخصه، تبعیت برکت و میمنت از خود شخص لازمش اتصاف شخص یعنی همون ممدوح به برکت و میمنت هست، یعنی آدم خوشیومیه، آدم با برکتیه. اینجوری باید اینو تحلیلش کنیم. خب این تمام شد. نه اون حقیقت خارجیشو میگه، اون دیگه مفهومش نمیگه که حقیقت خارجیش دنبالش میگه. هیچی میخواد بگه که آقا خیلی آدم کنایه است دیگه، میخواد بگه آقا خیلی آدم با برکت و خوشیوم نیه. چجور گفته؟ گفته که برکت و میمنت از سایش تبعیت میکنه. اینه هر جا برینم هست دیگه، یعنی آقا خودش متصف میده با دو واسطه، با یه واسطه. خیلی ربونه کنایش، خیلی ربونه. خب بعد میگه ولمجدو یمشی فی رکابه، مشی مجد در رکاب شخص مستلزمه، در حقیقت مشی تعبیرت نه، یه کلمه مناسب دنبالشم. حالا همون اصلا همون تلازمه، تلازم و معیت مجد و شخص می باشد و این هم مستلزم اتصافه شخص به مجد می باشد. خب چرا مشید؟ چون رکاب شخص اینه که دنبالشه دیگه، یعنی همش دنبالشه، مثل همون یتبع ظله دنبالش می افته، لذا اینا با هم معیت دارن. هر جا شما این شخص رو ببینید مجدم اونجاست. این یعنی این که آقای شخص ممدوح متصف به مجده. الان اینجا موصوف مذکور شده یا مذکور نشده؟ که همون ضمیر ذله و رکابهیه دیگه، یعنی خودش تو عبارت اومده، یعنی چیز روونیه. خوده؟ نه نه، اون مکنی اونی که میخواییم ازش که زن نسبه، اینه همونی که میخواییم، چون کنایه از نسبته دیگه، ما میخواییم مجد و یمن و برکت رو ثابت کنیم برای زید، همین زیده میشه موصوف. مراد ذل نیست، زن نسبه یعنی موصوف، یعنی همون ممدوح، همون ضمیر ذله، همون ضمیر رکابهی که به هر کی برمیگرده. نمیدونم کی برمیگرده. زن نسبه یعنی اون معنای مکنیون انهی که صفت رو میخواییم برای ثابت کنیم، اون مراده. نه خود زن نسبه مذکور باشه، نسبت که همشه مذکوره. آره دیگه، نسبت باید باشه که بتونیم کنه نسبت بگیریم. دو، ان یکون زن نسبه یعنی موصوف غیر مذکورن فل کنایه، نسبت داریم تو کنایه، منطقه اونی که مکنیون انه ما، مکنیون انه ما یعنی نه مکنیون انه من این نسبت، موصوف مکنیون انه ما مذکور نیست. یه نفر میاد شما رو اذیت میکنه، همش با زبونش دسته شما رو همش اذیت میکنه، شما برمیگردی میگی که المسلمو من سلم المسلمون من لسانهی و یده، مسلمان اونیه که مسلمانه دیگه از دست و زبانش در امان باشن. این جمله کنایه است، یعنی میخوای بگی تو مسلمان نیستی. با این جمله المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه میخوای چیکار کنی؟ نفی اسلام از مخاطب، که گفتیم اسناد و امر لامر، منتها گاهی اثباتیه گاهی نفیه دیگه، مثال نفیشه اونجا خوندیم که الکنایه تولت یورو دو با نسبت امر الاخر اثباتن او نفیان. شما میخوای اسلامو از مخاطب نفیش کنی، میایی میگه المسلمو من سلم المسلمونه من لسانهی و یده. این جمله کنایه است. کنایشم چطور میشه؟ کنایشی میشه که چون این جمله ثابته، شما داری این جمله رو میگه و قبول داری، نتیجه این جمله عکس نقیضش میشه دیگاره. من لا یسلم من یده و لسانه فلیس به مسلم. این کبرا، کبرا که عکس نقیض مذکور در عبارت صغراش هم میگه اینه که انت لا انت لا اسلمو من متکلم من لسانه که و یدک. اینو باید بنویسی، دا این دقیقه اینجاش. این جمله رو شما میگی منظورت اینه، میخوای بگی آقای زید شما میای من همش اذیت میکنی، تو مسلمون نیستی. یه موقع رک جلو چشش صورتش برمیگرم یا آقا تو مسلمون نیستی. خب اینه که اینجوری میگی این کنایه نیست، صریح صراحته. یه موقع میگی مسلمان کسیه که مسلمان از دست زبانش در امان باشن. چطور ما به این میرسیم؟ با یه شکل اول، یعنی یه ملازمه ای وجود داره، میای میگه که انت من از زبان و دست تو در امان نیستم. خب هر کسی که در از دست زبانش در امان نباشی مسلمان نیست، این عکس نقیض اینه. خب بعد نتیجه میشه که انت لست به مسلم، اینم نتیجه، نتیجه همون معنای کنایه. خب حالا این مخاطب مثلا آقای زید در کلام در این عبارت مذکوره؟ نه. این من مراد کیه؟ ببخشید، این من، من مراد کیه؟ مراد عمرو و بکر و خالدیه که ما اذیتمون نمی کنن. ما اینو کنایه داریم میزنیم به کسی که اذیتمون میکنه، میخواییم بگیم تو مسلمان نیستی. پس با یه شکل اول منطقی میرسیم، یعنی این در میاد که آقا وقتی من به شما میگم که مسلمان کسی که مسلمان از زبانش آرامش ندارن، یعنی تو مسلمان نیستی و اینجا موصوف ما مذکور نیست. این همون تعریضیه که بعدم میاد، چون کنایه هم از تعریض هم از اقسام کنایه است دیگه. میگه همه تو هر دوتاش نسبت مذکوره، امکان نداره نسبت مذکور نباشه. نه نه، مراد اون نیست. مراد یعنی یک اتصاف. ببین مراد اینه که تو کلام یه محمولی داشته باشیم، یه موضوعی، بعد اون مکنیون انهما نسبت اون نسبت که مذکور نیست که، بله موصوف اون نسبتی که مذکور نیست اینجا مراده. یه چیز به شما بگم، ببینید تو شعر اول نگاه کنید، ما اونجا یه مسند الی داشتیم، چی بود؟ مصرع اول، یوم یوم یه مسند داشتیم، چی بود؟ یتبع. او این خودش یه نسبت تو کلام، این خودش یه نسبت موصوفش مذکوره، محمولش مذکوره، اینو کار نداریم. یه نسبت دیگه داریم که همون معنای کناییه، مکنیون انهمار، که اثبات در حقیقت یوم برای اون شخصه. خب تو اینجا یعنی اونجا نتیجه میگیریم که زیدون میمونون، اینجوری میشه دیگه، یعنی متبرکم میمون یعنی با برکت، زید آدم با برکتیه. خب اینجا تو عبارت هم زید ذکر شده به صورت ضمیر مجروری، هم یوم ذکر شده. این نسبتی که تو عبارت هست نسبتی که ما رو میخواد به اون معنی مکنیون اند برسونه، ولی دو طرف اون نسبتی که مذکور نیست اینجا ولی ذکر شده تو عبارت، طرفینش وجود داره. تو مثال بعدی اونجا فرقش فقط اینه که همون نسبت کلامیه رو داره، اون نسبت غیر مذکور هم که سر جاش هست، فقط اون موصوف نسبت غیر مذکور اینجا ذکر نشده. چی امکان نداره؟ نه نسبتی که میخواییم بهش برسیم، هنوز که تو عبارت نیومده که. آره نسبتش محصوف، مشکل نداره، نه هیچ مشکل، نه زن نسبه، این همون زن نسبت المحصوفت التي هی المعنى الکنایی. آره درست، متوجه نمیشم تو. نه تو هر دوتاش، تو هر دوتاش نسبت، نسبتی که معنای کنایی محذوفه. چرا؟ تو یکیش انتلست به مسلمه که تو مثال بعدی محذوفه، تو یکیش هم که زیدون میمونون تو اولی اون نسبتی که خود موصوف توش مذکوره، راست میگی که اگه مذکور باشه دیگه، آخه ما کنایه هم اون چیزی که معنی مکنیونن ما نسبتی باشه که تو عبارت نیومده باشه. حالا بذار اینو بخونیم ادامه بحث برای بعد کلاس بشه. خب که قوله که خیر الناس من ينفع الناس، شما اینو میگی، این شبیه هم مثالی پای تخت زدم، کنایتا ان نفی الخیریه عن من لا ينفعهم، این من یعنی همون جناب زیدی که جلوی شما وایستاده و به شما هیچ فایده ای نمیرسونه. یعنی میگه بهترین مردم اون کسیه که به مردم نفع برسونه، پس اون کسی که به مردم نفع نمیرسونه بهترین مردم نیست، پس توی جناب زید که به من نفع نمیرسونی، به مردم نفعی نمیرسونی، بهترین مردم نیستی. این اون زیدی که هست تو عبارت ذکر نشده و تنقسم ملکنایه باشه دیگه. السلام علیکم.